بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در موضوع انفاق در قرآن است. سه موضوع رو آیاتش رو بررسی کردیم، اگر به یاد داشته باشید. موضوع اولی که بحثش رو تمام کردیم، جبران انفاق توسط خالق، یعنی آیاتی رو آوردیم که مشعر بر این معناست که هر کسی که انفاق بکند، خدا انفاق او رو جبران می نماید. و آیات هم به تفصیل توضیح داده شد که جبران الهی چگونه است. پس منفق یا انفاق کننده نباید که از کم شدن ثروتش در راه انفاق هراسناک باشد. اگر چنین حالتی پیدا کرد، یعنی به وعده خدا ایمان ندارد و خدا را دروغگو میپندارد. یعنی خدا گفته است من جبران میکنم، اون میگوید جبران نمیکنه. موضوع دوم، انفاقی که برای خودنمایی و ریا باشد بی اثر است. آیاتش رو آوردیم بررسی کردیم. موضوع سوم، هرچه را که انفاق کنید خدا می داند. این موضوع سوم. موضوع چهارمی که درش هستیم و بودیم که به پایان نرسید، این هست که انفاق مانع هلاک می گردد. این نه هلاک خود شخص، بلکه مانع هلاک خانواده، هلاک مردم یک شهر، مردم یک روستا و مانع هلاک یک امتی می شود انفاق. برای اینکه عوامل هلاک رو انفاق از بین می بره، فقر رو از بین می بره. فقر رو که از بین برد، عدالت همگیر و فراگیر می شود. عدالت که فراگیر شد، اون مفاسد و آسیب‌های اجتماعی از بی‌عدالتی از بین می‌رود، مثل فحشا، اعتیاد، دروغ، دزدی. اینها همه در اثر انفاق از بین می‌رود. بنابراین خدا وعده می‌دهد که اگر انفاق کنید، از هلاک خودتون و امتتون جلوگیری کرده. یک آیه در این خصوص خوانده شد، آیه 195 بقره، که چون خوانده شده من یه بار دیگه از روش میخونم یادتون بیاد. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین، که این را هم بیان کردم که این وسط آیه رو میگیرن و یک کسی که بخواد یک کار خطرناکی بکنه، میگن که بیکاری خودتو به دست خودت به هلاک بیندازی. این کار چیه میکنی؟ وارد سیاست نشو، با سیاست کاری نداشته باش، سیاست بده اینا. و بعد میکنن لا ترقو و ایدی کملت تهلوکن، به دست خودتون رو هلاک نکنید. و بعد توضیح دادم که ببینید این کجای آیه قرار گرفته، وسط یک آیه است. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی اگر انفاق نکنید در راه خدا، به دست خودتون هلاک کردید. پس انفاقی که مانع هلاک میشه، اگر نکنید به دست خودتون رو هلاک کردید. بعدم میگه و احسنو ان الله یحب محسنه. این آیه هم به تفصیل گفته شد. آیه جدید امشب شروع میکنیم، آیه 254 بقره است. حتی این بحثای ما خوبیش اینه که مثلا یه آیه در موضوعات مختلفی تکرار میشه. مثلا آیه 254 بقره ممکنه اگر شما بیایید و رزق در قرآن رو بررسی بکنید این آیه بیاد، انفاق هم بررسی بکنید این آیه بیاد، شفاعت هم بررسی بکنید این آیه بیاد، قیامت هم بررسی بکنید این آیه بیاد، موضوعات مختلف درش مطرحه. حالا میخونم ببینید. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. ببینید چقدر موضوع تفکیکی شما از این آیه میتوانید استخراج کنید. در مورد کافرها بخواید صحبت کنید آیه میاد، در مورد ظالمها بخواید صحبت بکنید آیه میاد، در مورد شفاعت، در مورد خله، بیع مثلا در روز قیامت آیه داد و ستد هست مثلا بررسی بکنید این آیه میاد. حالا معنا میکنن ای کسانی که ایمان آورده اند انفاق کنید، یعنی خرج کنید، هزینه کنید از هر آنچه که به شما روزی داده. این مما رو هم براتون توضیح دادم که مما از هر آنچه، و گفتم که مثلا وجود خود انسان جزء هر آنچه است، یعنی خدا چشم ما داده، دست داده، پا داده، گوش داده، زبان داده، از همه اینا باید انفاق بکنیم. یعنی یه جایی که باید حرف حق رو بزنیم بزنیم، میشه انفاق زبان. یه جایی که باید بشینیم حرف حق رو گوش بدیم و بپذیریم، نه اینکه گوش بدیم از این گوش بعد از اون گوش، نه، بپذیریم، این میشه انفاق گوش. بعد همه اینا رو که روی هم بریزید، آمدید اینجا نشستید، از تمام اجزاء کوچک کوچک تمام سلول های بدنتون دارید انفاق میکنید. خب مما رزقناکم، از هر آنچه که به شما روزی دادیم خرج کنید، هزینه کنید. تا کی؟ زمان داره این هزینه کردن، زمان داره. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاء، قبل از اینکه آن روزی فرا برسد که در آن روز دیگر داد و ستدی نیست، دیگر نماز استیجاری به درد نمی کنند. شما یک کس دیگری رو بگیرید پول بدید، یا اینکه فرزندان شما برای شما خرج بکنن چنین و چنان و من براتون زیارت برن و زیارت بخونن و قرآن بخونن و اینا، یا اینکه من باب مثال در باب رضوان اصفهان که میدونم اینطوری هست که وقتی میرن برای اون هزینه های متوفا پول بدن برای قبر و غسل و نماز و تلقینی که میاد با بلندگو میخونه، این همه جدا جدا به اصطلاح عنوان داره و علامت میزنن، به قول شما تیک میزنن و میگن خب اینم شد اینم شد. بعد میگه که شبم قاری میخوای، بعد میگه که بعد مثلا قاری یه شب بالا سر مرده میشینه، چادر میزنن و توش قرآن میخونن بالا سر مرده تا صبح. و تا 2 سال پیش این قرآن خوندن قیمت 60,000 تومان بود، حالا الان نمیدونم. بعد یکی از این دوستان ما این کار میکنه، یعنی 60,000 تومان میده و بعد شب گفت رفتم باغ رضوان که اینو اصلا اینا آمدن راست میگنده، نه چادری هست و نه قاری هست و 60,000 تومان رفته. فرد و صبح رفته بود و پولش پس گرفته، اعتراف گفته کس من بشم بودم جیش کس من اونا برای کسی داشت در نیار فوری پول دادن. پس این لا بیعون، هیچ داد و ستدی نیست، یعنی اصلا لای نفی جنسه، یعنی کل قضیه رو نفی میکنه که به هیچ وجهی امکان ذره ای داد و ستد نیست که حالا پیغمبر اونجا پیدا بکنی، عیسی رو پیدا بکنی، یه چیزی بدی مثلا اونجا، اصلا این خبران نیست. ولا خله، دوستی هم نیست که فلانی باش دوست بودیم و خونش می رفتیم و توی جلسه بودیم و کنار هم بودیم و با هم سفر می رفتیم و توی صف نماز بودیم و این هم به درد نمی خوره. ولا خلت هم، ولا شفا، هیچ جفت سازی هم نیست. یعنی اینکه دیگه شما از سنخ یک کس دیگری بشید اونجا دیگه امکان نداره، اینجا میشه، یعنی شما اینجا می توانید اونقدر تزکیه بکنید و کار بکنید که از جنس و سنخ و شفع پیامبر بشید، جفت بشید، با هم یک جنس باشید، یک راه باشید، یک طریق باشید. به همین جهت به پیامبر میگه که بگو انا بشر رو مثل کن، من مثل شما، یعنی شما میتونید مثل من بشید، هیچ مانعی نیست. هیچ جایی خدا خطی نکشیده است که انسانی نتواند مثل پیامبر بشه. وقتی مثل پیامبر شد، اون وقت تازه دقیقاً میفهمه که پیامبر تو این کتاب چی داره میگه و چه کار کرده. اینطوری میشه تازه. اون وقت میفهمه که باید تبلیغ بکنه. باید پا به میدان بگذارد و بی هیچ حراسی. ولا تخشوهم اخشونه. اصلا از اونا نترسید. از من میترسید. تازه به اینجا میرسید. میاد به میدان. میگه من فقط تبلیغ میکنم. بلده ما اون زلنگه. این میشه انسان به اینجا میرسید. میشه شفیع. یعنی پیامبر شفیع این آدمه. یعنی با هم جفت شدن. با هم جور شدن. با هم همتا و همپالکی شدن. میگه در اون روز نیست. اگر میخواهید بشوید، همین دنیا باید بشوید، همینجا. پس این داستانی که برای شفاعت راه انداختن و من مفصلا در اون بحث شفاعت توضیح دادم، اون هم دیگه اونجا طبق این آیه که با لا نفی میکنه اصلا کلیتشو، ولا شفاعتون والکافرون هم الظالمون. اگر کسی این ندای الهی را رد کرد و نسبت به آن کافر شد، این جزء ستمگران. خب بعد در یه آیه دیگر آخر سوره آل عمران میگوید انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. پروردگارا اگر کسی را تو به آتش فرو بری، حتما او را ذلیل و خوار و سرفکنده کرده. فقط اخزیته. و این ستمگره. یعنی ستمگر و ستمکار بوده است که تو اینطوری خار و خفیفش کرده. اون وقت اونجا انسان به صفات ظاهر میشه. یعنی این که ما با این جسم باشیم، یعنی هر کسی اونجا چشم مخصوص اون جهان رو داره و انسانها رو میبینه و انسانها به صفاتن. یعنی اگر که من خبیث باشم، اونجا خبث من دیده میشود و به واسطه اون خبث من خار و خفیف میشود. یعنی این که میگوید انک من تدخل النار فقد اخزیته، یعنی آتش صفات من اونجا زبانه می کشد، از تمامی وجود من آتش برمیاد و بعد دیگران اون خبث مرا می بینن، اون ظلم مرا می بینن، اون بیدادگری مرا می بینن. نه اینکه من اونجا یه آدمی باشم دارم راه میرم و بعد اونجا، نه، اون چیزی که یوم تبل السرائر، روزی که تمام درون انسان آشکار میشه. و این فهمش خیلی راحته. یعنی اگر میخواهید که خوب درک بکنید، مثلا فرض بگیرید که شما من یه آدم خیلی خوبی میدونید، تا یه جایی با هم یه درگیری پیدا میکنید، مثلا سر 1000 تومن دعوام میشه، اختلاف پیدا میکنم. بعد منی که در نظر شما خیلی خوب هستم، به قول مشهور، ببینید خیلی اصطلاحات جالبی داریم، میگه اون روش بالا اومد، یعنی فهمیدم که درون چی هست. اون روش بالا اومد، یعنی یه روی دیگری ما داریم که اسمش سیرته و صورت نیست. وقتی در اصطلاح میگوییم اون روش بالا اومد، یعنی سیرتش پیدا شد. همینه میبینی که ما فکر میکنیم چه آدم سر 1000 تومن انقدر بد و بیرا به من گفت. این صفات بارز شد، نشان داد که کیه. الکافرون هم ظالمون. و میگه بعد ما و مال ظالمین من انصار، ستمگران دیگه هیچ یاوری اونجا ندارن، هیچ کس. چرا؟ برای اینکه اصلا دیگه روش نمیشه اونجا به این نزدیک بشه. مثلا پیامبر آیا شرمنده نیست در پیشگاه خدا و خجالت زده که بیاد دست یه عده چاقوکش و لات و فحاش و ستمگر و آدم کش و اعدام کننده و نمیدونم تروریست و اینا رو بگیره و بگه این امت منم، خدایا شفاعت. خودش هم خودش میده اون طرف، میگه که تو هم از اونایی، خب برو با اونا، چرا اونا رو میخوای بیاری اینجا پلید کنی زمین و ارض مقدس بهش، تو هم برو قاطی اونا، اگه تو شفیع اونایی اونا نمیتونن بیان اینجا، تو برو با اونا. پس نزدیک نمیشه. از این جهت میگه یومون لا بیع فی ولا خلتون ولا شفاعه ولا کافرون هم الظالمون. آیات بعد هم باز در سوره بقره است. ببین عنوان رو گم نکنید، عنوان این است که انفاق مانع هلاک میشه، انفاق مانع هلاک میشه. و این آیات نید چقدر سریع و روشنه. 267 تا 269 بقره میشه سه آیه. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ببینید بازم من طیبات ما، من هر آنچه ما کسبتم، هر چی را که به دست آوردید از پاکیزه هاش انفاق بکنید، خوباش رو جدا کنید انفاق کنید، بعدش رو بگذارید برای خودتون. و البته تعریف خودم نیست، تو خونه اون اینطوریه، مثلا اعضای خونه مثلا گردو مغز میکنیم، خب گردو مغز یه طرفه، مثلا از این دو شاخه یه گردو، یه طرفش یه کمی قهوه‌ایه، یه طرفش سفیده سفیده. من اول که نمیدازم که قهوه‌ای رو باز میکنم، خودم میخورم، تا اون مهمانی که اونجا هست اون بهتره نصیبش بشه. اینا ادبه ها، یادتون میده قرآن همین رو میگه، میگه طیبات ما کسبتم، هر چی دارید خوباش رو انفاق بکنید. و اینها اصلا در میان مسلمان ها دیگه رایج نیست. مخبولین اگر این ادب قرآن، تربیت خدا، اینها در میان ما جاری بشه، چقدر انسان تعالی پیدا میکنه، چقدر رشد اخلاقی پیدا میکنه، چقدر رشد پیدا میکنه. و مما اخرجنا لکم من الارض، و از هر آنچه که از زمین برای شما برآوردیم، اونا رو منفاق کن، از هر آنچه. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، مبادا که پلیدی هاش رو تصمیم بگیرید که انفاق بکنید، خوباش رو انفاق بکنید. ولستون به آخذی، علامتش چیه؟ علامتش اینه که اگر این رو که میخواید انفاق بکنید به خودتون بدن، لستون به آخذی، گیرندگان آن نیستید، نمیگیریدش. چطور خودتون نمیگیرید؟ اما انفاق میکنید؟ الا ان تقمدوا فیه، مگر اینکه چشمتان را بران ببندید، نگاش نکنید و بگیرید، بگید دستتون را درد نکنید، بگید نگاش نکنید. و اعلموا ان الله غنی حمید، بدانید که خدا هم بی‌نیاز است و هم پسندیده. پس منت هم سر خدا نگذاری، این کارها رو که میکنید برای رشد و تعالی اخلاقی خودتون هست، برای رشد جامعتون هست، برای این هست که جامعه رو از هلاک و نابودی و نیستی نجات بدید. آیه بعد، از شیطانو یعدکم الفقر، اگه یک وقت این آمد در ذهنتون که انفاق نکنید، بدانید که این فرمان شیطان است و شیطان دارد به شما وعده فقر میده، یعنی انفاق نکردن شما موجب فقره. یعنی تمام این چیزهایی که قرآن از کلام خدا برای ما داره بیان میکنه اصلا مربوط به یک نفر نیست، همش در سطح عامه مردمه. یعنی همه این مجموعه‌ای که دارن با هم زندگی میکنن باید یک زندگی در واقع شبیه به هم و نزدیک به هم داشته باشن، حالا با یک کمی تفاوت. و هر که زحمت میکشد و بیشتر به دست می آورد نباید بگوید که خودم کار کردم، خودم زحمت کشیدم، او هم بره خودش زحمت بکشه کار کنه به دست بیاره. باید جامعه رو به حد تعادل رساند. خب پس شیطان بعده فرق میده و یأمرکم بالفحشاء. ببینید نتیجه فرق فحشا و بدترینه. در جامعه اگر فحشا ساری و جاری شد، بدترین سم مهلکه. و الله یعدکم مغفرتا من، در حالی که خدا به شما وعده آمرزش میدهد. معنای آمرزش و در واقع غفره و کفره رو براتون گفتم که تکفیر و غفران تفاوتش چیه. خدا وعده مغفرت میدهد و فضلا، و خدا وعده افزونی میدهد به شما. هرچی انفاق بکنه زیادتر میشه، کم نمیشه. و الله واسع علیم، خدا وسعت دهنده داناست. یعنی اگر که به شما میگوید که اینطوری انفاق بکنید و خودتون رو هلاک نکنید از طریق بخل، این رو به دو جهت میگه، هم این که میخواهد به زندگی شما وسعت بدهد و هم این که میخواهد که از سر علم و دانایی با شما سخن بگوید، از سر جهل نادانی. اینه. حالا بیایم سر واسع. آیا این که ما بریم واسع رو با علیم میاره، اینا بر ما میگه، این که ما مثلا 100,000 تومان داشته باشیم و بی سواد باشیم بهتره، یا این که 100,000,000 قرض داشته باشیم و با سواد باشیم؟ کدومش بهتره؟ این که دومی، برای این که هی قرض بکنیم و بریم دانشگاه و بریم اونجا و حتی مدرک. ببین الان شما بخواید که مثلا ثبت نام بکنید برای نمایندگی مجلس، خب باید فوق لیسانس داشته باشید. خیلی خوب کاری کردن، فقط مدرک رایی هم هست، در هر حال یه جایی محدودیت قاضیشون که همه نخوان برن. پس این بهتره. پس خدا وسعت دهنده هست از سر علم، علیمه. پس علم فراتر می شود از دارایی شما، پس وسعت علمی برای شما خیلی بهتره. وسعت علمی که شما از نظر علم و وسیع بشید و خدا این وسعت رو به شما میده. پس اگر شما بیایید و انفاق بکنید در راه دانشور و دانشمند کردن جامعتون، نزدیک شدید به دو صفت خدا، واسع و علیم. یعنی انفاق کردید برای وسعت دادن، و اگر بتوانید انسانها را از نظر فکری و ذهنی وسعتشون بدی، اونها رو تعالی معنوی و روحی بخشیدی
و انسانی که تعالی معنوی و روحی و اخلاقی پیدا کرد دیگه نگاه به ثروت نمی‌کنه، خیلی سریع‌تر و بهتر انفاق می‌کنه. ببینید چقدر قشنگ قرآن چینش می‌کنه مسیر رو که چطور اینها روی هم دیگه اثر متقابل داره و چه آثاری روی خود فرد و جامعه می‌گذاره. پس به این صفاتی که آخر آیات خداوند برای خودش ذکر میکنه خیلی عنایت و توجه داشته باشه. این وقت ببینید بعد از این آیات چه آیه‌ای میاد که خدا اگه واسع علیمه، ببینید از واسع علیم بخوام بیان اینجا که اصلا انفاق باید در چه مسیری بره. یؤتی الحکمت من یشاء، پس اون انفاق ناشی از یه حکمته. حکمت یعنی دانشی که خدشه‌ناپذیر، محکمه، استواره. اون انفاق مؤثره که شما از سر یک ایمان حکیمانه، یک دانش و علم استوار که من میدانم حتما که فقیر نمیشود و من میدانم حتما حکیمانه میدانم که خدا واسع است و داره به من وسعت میده و حکیمانه میدانم که وسعت ذهنی و اخلاقی و معنوی من خیلی بیشتر از اینه که اتاق من خیلی وسیع باشه. من اگر در یه اتاق کوچیک باشم ولی روح من روح عالمگیر باشه، روح متصل به خدا باشه، روح ذاکر الهی باشه، روح شاهد و شهید باشه، که اصلا اینجا رو نمیبینم، تو اینجا نیستم، من اصلا تو اینجا زندگی نمی کنم، مال اینجا نیستم. شما ببینید اگر این دانش رو، من یه مثال بزنم، یک جوجه توی تخم درست میشه، حالا خود این مثلا با یا لطفه انسان در رحم، خود اینا چه عظمتی است که مثلا این نطفه که اصلا در اون تخم مرغ تخم دیده نمیشه، این تبدیل به یه جوجه میشه با پر و همه چیزش، همه نوکش و چشمش و همش توی اونجاست. بعد این به نقطه ای برسد، خوب دقت بکنه که درک میکنه که این عالم عالم من نیست، عالم من عالم پروازه. همین آیه که پرسیده اخلق لکم من الطین که هیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرا باسم الله، این به این درک میرسد که اینجا جای من نیست. خودش نک میزنه، مادرش سوراخ نمیکنه و حق نداره این کارو بکنه، چون مادر از بیرون نمیداند که این جوجه رسیده یا نه و آماده بیرون آمدن هست یا نه. خودش نک میزنه. خدا به ما راه را نشان داده است که خود ما عالم را سوراخ بکنیم و به پرواز بریم. خودم باید اون نکشه بزنیم. اون وقت اگه سوراخ شد، با نکشه سوراخ میکنه و اولین چیزی که میبینه عالم بیرونه، یعنی تمام تنش هنوز توی پوسته هست، چشمش بیرونه و عالم بیرون رو میبینه. به چی دیوانه ای بودم، کجا خودم محبوس کرده بودم. واقعا بیکرانه برای پرواز، تا کجا میخواد بره این پرنده؟ اومد تازه میخواد راه بیفته. پس اول حرکت ما بعد از سوراخ کردن پوست است، تازه راه میفته، تازه مادرمون میاد توی دهانمون غذا میریزه که قدرت پرواز پیدا بکنه. ولی اون نکته باید بزن، نکته ما باید بزن، ما باید بیان اینجا با عشق و علاقه بشینیم تا خدا کلمات خودش رو در دهان ما فرو بریزد و به ما پرواز بیاموزد. پرواز کنیم. پس این مثال ببینیم، اون نک زدن، اون سوراخ کردن، اون حکمته. یؤتی الحکمت من یشاء، و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را. و به هر کس که حکمت داده شد خیر بسیار داده شد. نن اگر حکیمانه و با دانشی استوار با وسعت واسع اون علیم من ایمان آوردم که انفاق مرا فقیر نمی کنه، به من خیلی کثیر داده شده. خیلی کثیر. این میشه حکمت. و ما یذکر الا اولو الالباب. اون وقت ببینید، من هم چند وقت پیش یه بحثی کردم که اصلا مخاطبان قرآن چی هستن؟ مخاطبان قرآن چهار گروه هستن. اولو العلم، آیه داره اولو العلم، اولو الالباب، اولو الابصار، اولو النهى. نهى جمع نهیه است. نهیه یعنی خرد فراتر و برتر، یعنی از عقل فراتر. نهیه اولو النهى فکر کنم در دو آیه در قرآن آمد. پس ببینید مخاطب ها، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. ما میفهمیم الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. خصوصیت اولی الالباب ببینیم، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اصلا فروگذار ذکر نیست. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. نه اولو الالباب، این مخاطب قرآن. دین مال همه نیست، دین مال اولو الالبابه. این که ما انتظار داشته باشیم همه یه جامعه دین دار باشن، همه نمیدونم، نه نیست اصلا. ولی اگر ما اولو الالباب، اولو الابصار، اولو النهى، اولو العلم در جامعه داشته باشیم، نه جامعه رو اداره میکنه. انجام دیگه ولتکن میکن امتان، یک گروه کافیه. یک گروه برای مدیریت جامعه، برای اینکه جامعه رو اصلاح بکنه، اخلاق رو فراگیر بکنه، همه رو درست کار بکنه، با تقوا بکنه، با پرهیز بکنه، اون مخاطب قرآن، اون بصیرت داره. پس اینجا میگه و ما یذکر الا اولو الالباب. پند نگیرد از همه آنچه که من گفتم به عنوان خدا جز صاحبان مخ و خرد. الباب جمع لبه ها، لب یعنی مغز. مثلا شما مغز بادوم میگید لب، به مغز گردون میگید لب. خب اونایی که لب دارن، مخ دارن، مغز دارن، اونا متذکر میشن. خب این بحثم تمام. آثار انفاق در سر و علن. انفاق چه آثاری داره اگر سری باشه، چه آثاری داره اگر علنی باشه. 19 تا 26 رعد، 7 آیه است. یعنی اول و بعدش رو، این قبل و بعدش هم باید بررسی بکنم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. جالب ها، به اولو الالباب اون بس تمام شد، به اولو الالباب این بس شروع میشه. آیا آن کس که بداند که آنچه که به تو نازل می شود حق است و از پروردگار توست، مثل همون کسی است که کوره؟ این سوال جالبی است و خدا خیلی جا این سوال رو میپرسه. یه جای هست که خدا به پیامبر یاد میده، آموزش میده، میگه قول. هر جای خدا به پیامبر میگه قول، یا
یعنی که من دارم یادت میدم، بگو بهش.
قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملک.
من به شما نمیگم که گنجینه های خدا پیش منه، ابدا. خزائن الهی اصلا دست من نیست
و غیب هم نمیدانم.
خب
و به شما هم نمیگویم که من فرشته هم ولا اقول لكم اني ملک. چقدر آموزش های عالی است که این شیفتگی که پیدا می شده و هست در بعضی آدم ها نسبت به بعضی از افراد که دیگه دیوانوار شیفته می شدند و عقلشون رو می زشتن کنار، می گوید که این یک نوع در واقع فرشته پرستی است. من فرشته نیستم، انا بشرم مثلكم. چون اگر فرشته بشود، شما که اینجا نشستی میگه من که نمیتونم به پیامبر بشم، یه فرشته بود و کار تمام میکنی، یعنی تمام مسئولیت ها رو میگذاری زمین. اما اگر که قبول کردی از خدا که به پیامبرش یاد میده که بگو که لا اقول لكم اني ملک، منم به شما نمیگم که من فرشته هم، یعنی آن چه که کردم با همین ابزارهایی که شما دارید، با همین چشم، با همین گوش، با همین دست، با همین زبان رفتم پیامبر شد، پس ملک نیست. این اتبع الا ما یوحا الی، من پیروی نمی کنم جز از آن چه که بر من وحی شده. بفرمایید، اینم دو دستی در اختیار شما، همین هست که من وحی شده. من از نو تبعیت میکنم، من از آیات الهی تبعیت کردم، تبعیت محض. به اینجا رسیدن شدن محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این شده. خب حالا سوال کن پیامبر دنبال همین آیه است. قال هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. بگو ای پیامبر که آیا کور و بینا مساوی هستند؟ فکر نمی کنید؟ این اگر فکر بکنید می فهمید که کور و بینا مساوی نیست. از این جهت میگوید که آیا کسی که میداند که آنچه که بر تو نازل می شود حق است و از سوی پروردگار تو بمانند همون کس است که کور است و نابینا؟ انما یتذکر اولو الالباب، جز این نیست که فقط و فقط صاحبان مخ میفهمند. اونا کیان؟ حالا اولو الالباب رو اونجا در اون آیات آخرهای سوره آل عمرانه اونجا گفت که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا تا بره تا آخر. اونا اولو الالباب. حالا اینجا اولو الالباب کیان؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، کسانی که به عهد خدا وفا می کنند و پیمان شکنی نمی کنند. و این پیمان که صحبتش رو می کنه الان خدا پیمان فطری است، یعنی اگر که من از همه آحاد بشر دنیا تک تک بپرسم که شما چرا دروغ گفتی؟ من که دروغ گفتم؟ بلافاصله نفی میکنه. چرا؟ چون دروغ بده. این میثاق فطریست که خدا با این آدم بسته که بداند و بگوید که دروغ بده. شما مثلا تهمت بزن، شما من دیدم باید یه زنی داشتید راه میرفتید، بلافاصله چهرش سرخ میشه، رنگ روش عرق میکنه. کی؟ کجا؟ هر کسی باشه در هر جای دنیا. یه کسی یه مطلبی نوشته بود از این بچه خودمون که رفته از نروژ، که اینجا اصلا مثلا پسرها دخترها اینها صحبتی از دوست داشتن و عشق و گرمی و محبت و اینا اصلا بلد نیستن، مگر وقتی که شراب خورده باشن و مست باشن. خب حالا بیاید و بگید که مثلا تو شراب خوردی، ناراحت میشه، چون میدونه که در شراب خوردن حرفهایی میزنه که نابجاست. اینا میثاق‌های فطری است که خدا از انسان گرفته است که بدیها را تشخیص میدهد ولی میکند، میشه نقض میثاق. علی رغم تشخیص انجام میده. به همین جهت هم خیلی هاشو دوست داره سری باشه و کسی نفهمه، کوشش میکنه بپوشاند. میگم فلانی این طوریه، البته قول بده بهش نگی یا چای دیگر نگی. چرا؟ چون این میدونه پشت سر هم حرف زدن ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، این یه میثاق فطری است که خدا از انسان گرفته است. بعد میگه ولا ینقضون المیثاق اولو الالباب، این میثاق ها رو نمیشه، اینا خصوصیاتشون ها. پس این پیمان با خداست، وفا به عهد با خدا میکنه. خدا در فطرت این نهاده است که دروغ نگه، میگه نمیگه، خب جز اولو الالباب باشه. چه دروغی؟ مامان، مینا، بله، تو استکان شکستی؟ نه، جرأت نمی کنی راستشو بگی، هم این نقض عهد دیگه، اولو الالباب نیستی. تا وقتی که برگردی و فکر بکنی و بگویی که مادر ببخشید مرا، من شکست، دیگه اولو الالباب. همین ها خیلی با یک چیزی که فکر میکنه اصلا این دروغ نیست، از اولوالالباب بودن خارج میشه، صاف همه چیز روشن. اولوالالباب کوشش نمی کنن که خطاهاشون رو مخفی کنن. چرا؟ برای اینکه دوست داره که بهش تذکر بده. بالاتر از امام صادق، احب و اخوانی الیه من احدا عیوبی الیه، دوست داشترین دوستان من کسی است که عیوب مرا برای من هدیه و ارمغان بیاورد. این میشه اولو الالباب. خب من خطا کردم، من بیرون با هم راه میرفتیم، کج راه رفتم، بدنم بوم میداد، دهنم بوم میداد، اینا خیلی مهمه. کفشم باکس نداشت، لباسم اتو نداشت، اینا من تذکر بده. ما اگر مثلا یه نخ اینجا باشه مثلا بریم ورداریم، یا طرف خیلی خجالت میکشه بعد میده تو خونه مثلا خانومشو دعوام کنه این نخ اونجا بود تو ندیدی، کور بودی، چشم نداشتی، من رفتم بیرون آبرم رفت، فلانی نخ از اینجا برداشت. اون خیلی خوب کاری کرد، من ندیدم اون دید، آفرین. ما تحمل همین آرام نداریم. خب دیگه اولو الالباب رو میگه، انفاق ها، انفاق آثارش در سر و علن، یادتون نره. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، و کسانی که به هم پیوند میزنند آنچرا که خدا فرمان به پیوند زدنش داده است. یکیش رحمه، خدا گفته رحم رو به هم پیوند بزنه، قطع رحم نکنه. قطع رحم میدونی چه؟ یعنی این شکمایی که زایش میکنن اینا رحمن دیگه، اینا همیشه بیرون هم که اومدن بچه ها از این شکم ها به هم وصل باشن، اینو خدا دستور داد. اون وقت حالا ببینید بین برادرها، خواهرها، اینا خاله، عمه، اینا همه از یه رحمن، عمو، دایی، همه از یک رحمن، اینا چرا میانشون قطع شده؟ خب اینا اولوالالباب، اینا صاحبان مخ این کارها رو میکنن. و یخشون ربهم و از پروردگارشون بیم ناکن، نه اینکه بترسن که خدا با دو مشت بر سر آنها بکوبد، آنها رو له کنه، نه، از این که آبرویشون نزد پروردگارشون برود. مثلا ما چقدر نماز میخونیم، خدا با ما چیکار میکنه؟ هیچ. اما ببینیم این نماز که میخونیم، این در درگاه آستان ربوبی، نه اونم آستان الله، آستان ربوبی، آستان کسی که مربی ماست، ما رو تربیت کرده، اون وقت با تربیت او در پیشگاه او می ایستیم و بی ادبی می کنیم. خدا میگه عجب، این بود تربیت من؟ من اینو گفتم؟ من گفتم با پای بوی ناک و جوراب نشسته و شلوار بی اتو و بدون زینت، من گفتم خود زینت کننده کل مسجد، تمام زینت هاتون رو به هنگام نماز بردارید، به هنگام هر اجتماعی، چرا معطل نیستی؟ من گفتم بی اتر بیای. اون وقت میگه یخشم رب به هم، این ترسه ها مرتب پیشگاه خدا، اون رئیس جمهور میخواد بره دیدن، اون رئیس جمهور بهترین لباساشو میپوشه، بهترین به درگاه رب میخوای بریم، لباس خوبامون رو در میاریم که اتوش خراب نشه، زیر شلواری میپوشیم برای خدا. خیلی جالبه، باید بیای اگه لباس بیرونت هم لباس کار و فلانه بکنی، بهترین لباس رو بپوشی، اگر اهل کروات هم از کروات بزنی، اگر اهل شالی شال بزنی، موهاتو شونه بکنی، و اگر خانم ها باشن و کسی هم که نامحرم نباشه، برای خدا موهاش رو بیرون بگذاره تا ببیند که چه بنده زیبایی آفریده است، و بگوید که تبارک الله احسن الخالق، جل ببنده و صفت گره بزنه، بعد این چادر سیاه و بیه در پیشگاه خدا. میشه یخشم ربه هم، نه میترسم از پروردگار که مبادا ایراد بگیره، خدا ایراد بگیره. بنده کیه؟ خیلی عقبیم، خیلی هزارها هزار فرسنگ فاصله داریم با یخشون ربه هم. خب و یخافون سوء الحساب، ببینید خوف و خشیت رو با هم آورده، و از این که بد حسابی بکنن با خدا میترسن، خوف دارن حسابشون بد باشه. چیه سوء الحساب؟ اینه که شما هی پول به حساب طرف ریخته باشید، بعد میره سر حساب میگه اینو نایمده به حساب، حساب من نایمده، بررسی میکنه میبینه رفته تو حساب شیطان، اون حسابش پره، حساب خدا خالیست. این میشه سوء الحساب، اینه که خیلی دقیق باید اون شماره های خدا رو بنویسید که پول به حساب خودش بره، عمل شما، رفتار شما، اطاعت شما بره مستقیم در حساب خدا. خب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اینا اولوالالباب، و و کسانی که شکیبایی بکنن برای به دست آوردن وجه پروردگارشان. ابتغاء وجه یعنی چه؟ یعنی اینکه بخواهد که روی پروردگارش را ببیند. الذین یرجون لقاءنا، اونهایی که امید دیدار ما را دارند. یعنی شما وقتی قیامت رفتید خدا رو چطوری میبینید؟ خدا جسمه، روی صندلی نشسته، روی تخت نشسته، چطوریه؟ خدا کجا نشسته؟ میخواد ببینید یرجون لقاءنا. پس اگر بگوییم که خدا ذات است و ذات صفات است، که یکی از شاهکارها در جلد سوم آدم همین انطباق صفات خالق و خلیفه، این میشه لقاء. لقاء پروردگار این یعنی اگر شما راستی را نهادینه کردید در تمامی گفتارها و رفتارها و دیدارهاتون، در این صفت خدا را میبینید، میشه خدا. خدا را میبینید. اینه. حالا فهمیدن صدق چیه و خدا چرا صادقه. صادق الوعد، میبینیمش. یعنی صفت رو میبینید، ذات رو میبینید. وقت میگه اونا که امید لقاء ما رو دارن اینطوری هست. پس این صفات رو که میگه که صبر و ابتغاء وجه ربهم، برای این که آرزوی وجه پروردگارشون را دارن شکیبایی میکنن. کجا شکیبایی میکنن؟ خیلی آیه داریم ولی دوتاش رو خیلی شنیدید، همونها رو من میگم. یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر على ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. فرزندم، پسرکم، نماز را اقامه کن. نمیگه بخوان، نمیگه صله، میگه اقم الصلاة، به پا دار نماز را. به پا داشتن نماز این است که هر جایی که این انسان مصلی نمازگزار حرکت می کند، تمامی اجزای نماز در وجود این ایستاده است. یعنی هر کس که ببیندش میگه نماز اینجا وایستاده، این نماز هم. این اون آدمه نیست، این نماز هم. نمازی ایستاده است، این میشه اقامه نماز با تمام اجزایش. یعنی میگه سبحان ربی العظیم، منزه است پروردگار من، بس بزرگ است. سبحان ربی الاعلا. اینو همه تو وجود این میبینن، عظمت خدا رو در این آدم میبینن، سبحانیت خدا رو در این آدم میبینن، صراط مستقیم خدا رو در این آدم میبینن. حتی برید بالا بالا، مالک یوم الدین خدا رو در آدم میبینه. میخوای قیامت رو ببینی؟ مالک یوم الدین رو ببینی؟ من یه نمونه زنده چقدر دوست داشتم بشینم نگاه کنم، برام آجاره این محبا تجلی مالک یوم الدین بود. اون خدا اینا رو میخواد بسازه، از این جهت مخاطبش اولوالالباب هست. بعد میگه واصبر علی ما اصابک، نماز رو اقامه کن، امر معروف بکن، نهی از منکر بکن. در این راه تو سختی میبینی، هر چه سختی به تو رسید پایداری کن، این میشه صبر. بعد میگه این نشانه بزرگی کاری است که داری انجام میدی، ان ذلک من عزم الامور. یه آیه هست که اونم آخر سوره آل عمرانه، بله، که لن نبلغنکم فی اموالکم و انفسکم، شما را می آزماییم در مالهاتون و جانهاتون. جان باید هزینه کنی، یعنی نه که جانتو بدی بمیری، یعنی وقت بذاری، از جانت مایه بذاری، از عمرت. و لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب داده شده است و از مشرکان شما آزار بسیار خواهید شنید. چقدر ما از این آزارهای شنیدنی گریزانیم که چیزی رو نمیگیم، تبلیغ خدا رو نمی کنیم، قرآن خدا رو مطرح نمی کنیم، حرف نمی زنیم که مبادا طرف ما یه چیزی بگه، مثلا بگه تو هم وهابی شدی، چون از این می ترسیم و قرآن میگه ولا تسمعون نه، یعنی حتمنه 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 حتمن، یه لام تأکید قسم اولش داره، لا یه نون ثقیله آخرش داره، ولا تسمعون نه، حتمنه حتمنه حتمن خواهید شنید از کسانی که اونطور بودن، از ان کسی را آزار بسیار. و این تسبرو و تتقو، و اگر که پایداری و شکیبایی کنید و تقوا و پرهیزگاری پیشه کنید، فإن ذلک من عزم الامور، این نشانه بزرگی کاریست که دارید انجام میدید. پس اولوالالباب صبر میکنن، اقامه نماز میکنن برای اینکه آرزوی وجه پروردگارشون رو دارن، و انفقو، حالا رسیم به اینجا، اولوالالباب و انفقو مما رزقناهم سرن و علانیت، از هر آنچه که روزیشان کرده ایم، از هر آنچه، دقت کنید، از هر آنچه که روزیشان کرده ایم در نهان و آشکار انفاق. پس این انفاق های اولوالالباب این نیست که نمیدونم یه دست لباس انفاق بکنن، انفاق در راستای هدایت الهی است. هدایت الهی آن است که بشر را به آزادی و عدالت برساند و تمام آسیب ها و مفاسد اجتماعی را از جامعه محو بکنه. انفاق باید در این راستا حرکت بکنه. پس انفاق ها هم اگر که جمع بشود و در یک ذره ذره جمع گردد، وانگهی دریا شود، توی مسیر بیفته سیلاب میشه و اثر بیشتری خواهد داشت. و یدرعون بالحسنت السیئه، و با نیکی بدی رو دفع میکنه، بدی رو محو میکنه با نیکی، هر بدی بهش بکنه اون نیکی میکنه. یعنی حس انتقام جویی در اولوالالباب نیست. خب اولائک لهم عقبت دار، اینها هستند که خانه پایانی نصیبشون میشه، یعنی برنده میشن، میرسه به اون خونه آخری. عقبت دار، خانه آخر مال اونهاست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم آمین هم بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم، تشکر می کنم، همت می کنم، اینم انفاقه. خب؟